сархати хабарҳо. Далери Эмомалӣ гуфтааст, чунин ҳукмро интизор набуд, вакил шикоят кард. Боздошти ду донишҷӯи хориҷӣ бо иттиҳоми омодагӣ ба ҳамлаҳои террористӣ. Нерӯҳои Украина гуфтанд, 12 дрони Русияро сарнагун карданд. Салом бинандаҳои гиромӣ, навиди бомдодиро бо охирин хабарҳо аз Душанбе тақдиматон мекунем. Имрӯз 3 ноябр аст. Дар шаҳри Уфаи пойтахти Ҷумҳурии Бошқирғизистони Русия ду донишҷӯи хориҷи 18 соларо бо иттиҳоми омодагӣ ба анҷоми ҳамлаҳои террористӣ дар роҳҳои оҳани ин кишвар дастгир карданд. РЕН-ТВ бо такя ба манбаи худ хабар додааст, ки ин ду донишҷӯро рӯзи 27 октябр дар ноҳияи Совети шаҳри Уфа вақте дастгир карданд, ки мехостанд пустгоҳи правай Белла дар қитъаи роҳи оҳани кӯи Бешефро оташ бизананд. Пойгоҳи хабарии Бомдод хабар додааст, ки яке аз дастгиршудаҳо Фарухҷон Зокиров аз Тоҷикистон буда, дар техникуми авиатсионии Уфа таҳсил мекардааст. Дуюми Эмин Содиқов аз Озарбойҷон ва донишҷӯи коллеҷи тиббӣ будааст. Расонаҳои дигар навиштанд, ки ҳамроҳ бо онҳо ду ҷавони 17 сола низ буданд, ки феълан шахсияташон дақиқ нашудааст. Худи ин ду ҷавон ва ё наздикону адвокатҳояшон барои шарҳи қазия дастрас нестанд, вале телеграм канали Шот хабар додааст, ки дастгиршудагон гӯё гуфтанд, ки бо сиёсати Русия розӣ набуданд ва мехостанд бо амалҳои худ мардумро битарсонанд. Нисбат ба ин ду донишҷӯ бар асоси қисми 2 моддаи 205 кодекси ҷиноятии Русия бо иттиҳоми тайёрӣ ба амали террористӣ парвандаи ҷиноӣ кушоданд. Ба онҳо то 20 соли зиндон таҳдид мекунад. Нерӯҳои дифои ҳавои Украина гуфтанд, ки Русия рӯзи 2 ноябр бо дронҳои худкуш ба шарқ ва маркази Украина ҳамла кард. Онҳо дар паёме дар Телеграм навиштанд, 12 дронро аз байн бурданд. 6 дрон дар шарқ ва 6 дрони дигар дар маркази Украина сарнагун карда шуд. Хабар доданд низомиён. Русия ҳафтаҳо боз бо мушаку ҳавопаймоҳои бесарнишин ва тӯбхона ба зерсохторҳои энергетикии Русия ва ҳадафҳои ғайринизомӣ ҳамла мекунад. Ин дар ҳолест, ки дар нерӯҳои украинӣ сарбозони русияро дар баъзе аз минтақаҳо берун ронда, дар чанд гӯшаи дигар ба ақибнишинӣ водор карданд. Виталий Кличко, шаҳрдори Киев, рӯзи 2 ноябр гуфт, дар пойтахти Украина беш аз 1000 нуқтаи гармидиҳиро омода мекунанд. Ин нуқтаҳоро дар сурати аз кор мондани системаи гармидиҳии марказӣ истифода хоҳанд кард. Низомиёни Украина гуфтанд, нерӯҳои Русия тирборони шаҳри Бахтумро дар шарқ идома медиҳанд. Далери Эмомалӣ, рӯзноманигор ва блогери зиндонии тоҷик, қарори додгоҳро, ки ӯро ба 10 сол маҳбас маҳкум кард, тӯлонӣ номидааст. Вай ҳафтаи пеш дар мулоқот бо ҳамсараш Зайтуна Иноятова гуфтааст, чунин ҳукмро интизор набуд. Дар ҳамин ҳол, ҳамсари Далери Эмомалӣ бо ирсоли як мактуб аз Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, хостааст барои озод кардани шавҳараш аз зиндон кӯмак кунад. Дар ин бора гузориши Каюмарси Аторо мебинем.
Далери Эмомалӣ, рӯзноманигор ва блогери зиндонии тоҷик, қарори додгоҳро, ки ӯро ба 10 сол маҳбас маҳкум кард, тӯлонӣ номидааст. Вай ҳафтаи пеш дар мулоқот бо ҳамсараш Зайтуна Иноятова гуфтааст, ки чунин ҳукмро интизор набуд. рӯзноманигори тоҷик моҳи июни имсол ба иттиҳоми соҳибкории ғайриқонунӣ, дурӯғ пароканӣ ва узвият дар созмони мамнӯи гурӯҳи 24 дастгир ва рӯзи 17 октябри имсол ба 10 сол зиндон маҳкум шуд. Худаш ва тарафдоронаш ҳукмро беасос номиданд. Далели додгоҳ барои тасдиқи айбнома эълон нашудааст. در عین زمان وکیل مدافع دلیری امامعلی از دادگاه شهر دوشنبه بازبینی حکم او را طلب کرده است. پیوندانش گفتند که عریضه 2 هفته پیش به دادگاه فرستاده شد، اما تا حال پاسخی نیست. زیتونه اینویتوه همسری روزنامه‌نگار زندانی میگوید در نامه جداگانه از رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته است که برای آزادی شوهرش مساعدت کند. قبلاً همسر عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر زندانی از رئیس جمهور خواسته بود که مانعی به محبس انداختن شوهرش شود، اما جواب نگرفت. دیرتر دادگاه او را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. مرافعی دلیر امامعلی در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه و پسی درهای بسته گذشت. بجز از وکیل مدافع و بعضی از خویشاوندان، دیگران به تالار مرافع راه نیافتند. حکم دلیر امامعلی که ماه‌های آخر با گزارش‌هایش درباره مشکلات مردم نام برآورده بود، واکنش‌های زیاد را به بار آورد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی قرار دادگاه را نادرست و ناعادلانه نامیدند. چند سازمان بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا آزادی فوری دلیر امامعلی و خبرنگاران دیگر زندانی را خواستند، اما عکس صدایی نشنیدند. در نیم سال اخیر و پس از حادثه های بدخشان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر در تاجیکستان دستگیر شدند. به جز از دلیر امام علی، محمد سلطان به 7 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محبس محکوم گردیدند. کمیته دفاع از خبرنگاران بازداشت و محاکمه و زندانی شدن روزنامه‌نگاران را در تاجیکستان محکوم کرد.
سه مقام امریکا گفتند که عربستان سعودی در اختیار آنها اطلاع گذاشته است که نشان می‌دهد احتمال ایران برای حمله ناگزیر به این شاهیگری در خاورمیانه آمادگی می‌گیرد. نگرانی از حمله احتمالی در زمانی است که حکومت جو بایدن رئیس جمهوری امریکا ایران را برای سرکوب تظاهرگران و فروشی پهبادها با روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین سخت تنقید میکند. در بیانیه رسمی شورای امنیت ملی امریکا در روز 1 نوامبر آمده است که امریکا از این تهدید احتمالی نگران است و برای دفاع شریکان و منافعش در منطقه خودداری نخواهد کرد. یک مقام امریکایی تصدیق کرده است که اطلاع عربستان سعودی وجود تهدید واقعی حمله را نشان میدهد که ممکن است به زودی یا 48 ساعت صورت بگیرد. حکومت ایران، عربستان سعودی و دیگر رقیبانش را با برانگیختن تظاهرات سراسری ضد حکومتی در ایران متهم کرده، ولی دلیل های مشخصی ناورده است. مقامات میلیسا در شهر دوشنبه یک پدر را برای کشتار دختر نابالغش بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شومی دیروز خبر داد که گوره سعیدوف، ساکن 66 ساله ناحیه شاه منصوری پایتخت، روز 28 اکتبر دختر 11 ساله خود را با چوب و تسمه تکوب کرده به هلاکت رسانده است. در یک گزارش تلویزیونی این مرد اقرار کرد که وقتی مبلغ هایش در خانه گم شد، او در این کار دختر نابالغش را گمانبر کرده خواست جزا دهد و به سر و بدن دختر نابالغش با چوب و تسمه زد، ولی این نورس در پی لاتکوب و مناسبت بی‌رحمانه پدر به هلاکت رسیده است. مقامات علیه این مرد با موده کشتار پرونده باز کردند. مقامات میلیسا گفتند که در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده، ایده زندانی گردیده و دیگران جریمه پرداختند. همچنین ده ها نفر دیگر از حق پدری و مادری محروم شدند. مقامات تاجیکستان رفتار آنها را بی مسئولیتی مینامند. دیگران پیامد مشکل اجتماعی میدانند، از جمله بیکاری و فقر. چنین رویدادها در چند وقت رسانه‌ای شده توجه مقامات و جامعه را برای مدت به خود میکشد و دوباره به گوشه فراموشی میروند. کودکان میمانند و مشکلشان. روانشناسان میگویند جامعه نباید بی‌رحمی را بر کودکان تحمل بکند. جامعه شناسان باور دارند که در سالهای نزدیک این مشکل را کاملا از بین بردن امکان ندارد، ولی تا حد کم کردن ممکن است. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 3 نوامبر را فرا می گیرد.
روز 3 نوامبر سال 2014 ترمینال نوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به استفاده داده شد. این ترمینال با کمک مالی فرانسه ساخته شد که در دایره عملیات مبارزه با تروریسم در افغانستان با تاجیکستان همکاری نزدیک برپا کرده بود. برای بنیاد این ترمینال 39 میلیون یورو صرف شد. از این ترمینال هر هفته ده ها پرواز به سمت روسیه و آلمان، ترکیه و چین و برخی دیگر کشورها صورت می‌گیرد. 3 نوامبر سال 2016 دادگاه عالی لندن صاحبکاری تاجیک عوض نظرف را که از افراد ثروتمندترین آسیای مرکزی به حساب می‌رفت به 1 سال و 9 ماه زندان محکوم کرد. او در اجرا نکردن قرار دادگاه عالی لندن برای بازگرداندن 35 میلیون دلار یک صاحبکاری روس به زندان محکوم شد. عوض نظرف و شرکتش انسال لیمیتد اولی سال‌های 2000 یکی از میانه‌روهای اساسی برای فروش آلومینی از تاجیکستان بود و کارخانه آلومینی را با اتهام ویران کردن قراردادهای خرید و فروش آلومینی به دادگاه کشید. حکومت تاجیکستان در دادگاه‌های لندن بیش از 100 میلیون دلار خرج کرد و این یکی از گران‌ترین بحث‌های دادگاهی تاجیکستان شد. 3 نوامبر سال 1964 عنایت خواجایوف تولد شده است که برای دوستداران شعر با اسم فرزانه معروف است. فرزانه یکی از شاعران توانای لیریک است. شعرش گلی زردالو میریزد در پایان سالهای 80 را به حیث یک شاعر تصویرگری با استعداد معروف کرد. بیش از 20 کتاب شعر فرزانه از جمله قطره از مولیان، مهر گل مینا، دیوان و دیگرهایش نه تنها در تاجیکستان بلکه در مسکو و لندن هم چاپ شدند.
بانک ملی تاجیکستان قربی سامونی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، این بود آخرین خبرها که در برنامه نویدی بامدادی تقدیم شما شد. مطلب های از این بیشتر رو از وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خیر، خدا نگهدار.
از این ساخی من میخوان خیلی ارزان شد، دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با آن دو رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای اخیر تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. دادستانی تاجیکستان با زفقی‌بیک سید امینی، روزنامه‌نگار بازداشته تاجیک که به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بر است، 7.5 سال زندان خواسته است. دادرس و وکیل مدافع جزئیات نمی‌دهند. یک نفر نزدیک به تفتیشات به ذکر نام گفت طلب دادستان روزی 3 نوامبر هنگام مرافعه در بازداشتگاه صدا داد. به نقل او، روزنامه‌نگار همه گونه اتهام را رد کرده است. زفقی‌بیک سید امینی گفت با یگان حزب و حرکت همکاری نداشت، برعکس از برنامه‌هایش در تلویزیون دولتی یاد آور که حتی از جهادیان در سوریه تهدید گرفته بود. هر دو طرف سخنی آخرین خود را گفتند. دادرس به خانه مشورتی رفت، افزود هم صحبت ما. زفقی‌بیک سید امینی روزی 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. او به همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر است. خودش بارها گفته است به هیچ سازمان و گروه وابسته نیست. هر دو سازمان هر گونه همکاری را با زفقی‌بیک سید امینی رد کردند. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دست کم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 3 نفری آنها محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 سال و دلیر امام‌علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق حکم‌ها را تنقید کردند ولی مقامات درست می‌شمارند. عمران خان سروزیر پیشین پاکستان روز 3 نوامبر در تیرپرانی در شرق کشور زخمی شده است. در این باره رسانه‌های پاکستان گزارش دادند. به نوشته رسانه‌ها عمران خان از پایش تیر خورده است و او را به شفاخانه بردند. یاورش و وزیر پیشین اطلاعات پاکستان فواد چاودری از شرح حادثه خودداری کرده است. با اطلاع خبرگزاری رویترز، مرد باسلاح به جز از عمران خان چند نفری دیگر را زخمی کرده است. سابق نخست وزیر 70 ساله اعتراض ها را با طلبی برگزاری انتخابات فوری در اسلام آباد رهبری می کرد. کمیسیون انتخاباتی پاکستان ماه اکتبر اعلام کرد که عمران خان به سبب غیرقانونی فروختن تحفه های رهبران کشورهای خارجی در دوره ماموریتش به مهلت 5 سال از حق اشتراک در انتخابات محروم است. در واکنش به این قرار، حزب تحریک انصاف عمران خان مردم را به راهپیمایی اعتراضی صلح‌آمیز دعوت کرد. پولشه در مرز 210 کیلومتریش با روسیه دیوار می‌سازد. ساختمان 2 نوامبر شروع شده است. ماریوش بلاشاک، وزیر مدافع لهستان، در این باره در نشستی در ورشو اطلاع داد. وی گفت تصمیم روسیه درباره آغاز پروازها از خاورمیانه و افریقا با کالینینگراد آنها را وادار کرد که چاره های امنیتی بیاندیشند. مقامات لهستان میخواهند با این واسطه از درآمدن مهاجران زیاد به این کشور اروپایی نیز پیشگیری کنند. بلندی دیوار در مرز لهستان با روسیه 2.5 متر خواهد بود. سال گذشته در مرز لهستان با بلاروس هزاران مهاجر جمع آمده سرحد این کشور اروپایی را گذشتند. یک منصبدار بلندپایه قرقیزستان خبر داد که کشورش از ترکیه پهباد یا هواپیمای بی‌سرنشین اکسون گور خریده است، اما شماره‌اش را نگفت. قمچی‌بیک تاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان، روز 2 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت اکنون اکسونگور هم از ماست. خدمات مرزبانی قرقیزستان سال 2021 از ترکیه هواپیمای بی‌سرنشین بیرقتر TB2 خریده بود. حکومت قرقیزستان ماه اکتبر سال گذشته برای نوسازی تجهیزات نظامی به خصوص خریدن بی‌سرنشین‌ها از روسیه و ترکیه 100 میلیون دلار جدا کرد. مقامات امنیتی و امور خارجه تاجیکستان، مقامات این کشور همسایه تاجیکستان گفته بودند بی‌سرنشین‌ها برای تامین امنیت دفاعی و محافظت سرحد استفاده خواهند شد. مقامات امنیتی و امور خارجه تاجیکستان با تکرار از کاربرد پهباد یا بی‌سرنشین‌های تولید ترکیه ضد اهالی آسایشته و انشاءات ملکی کشور خود در مرز خبر دادند. طرف قرقیزستان این معلومات را رد یا تصدیق نکرده است. کارمندان پلیس در شهر دوشنبه یک مرد را به اتهام کشتار دختری نابالغش بازداشت کردند. وزارت کار داخلی تاجیکستان خبر داد که گوره سعیدوف، ساکن 66 ساله ناحیه شامنسوری پایتخت، روز 28 اکتبر دختری 11 ساله خود را با چوب و تسمه لتوکوب کرده به هلاکت رسانیده است. در یک گزارش تلویزیونی این مرد اقرار شده است که وقتی مبلغهایش از خانه گم شد، در این کار از دختری نابالغش گمان بر شد و خواست او را جزا دهد. بعدن به سر و بدن دختری نابالغ با چوب و تسمه زده است. طبق گزارش وزارت کارهای داخلی، این نورس در پی لاتوکو و مناسبت بی‌رحمانه پدر به هلاکت رسیده است. معلوم نیست که این نشان داد مرد در چه شرایطی بعد از آمد از مقامات علیه این مرد با ماده کشتار پرونده باز کردند. در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده، ایده زندانی گردیدند و دیگران جریمه پرداختند. همچنین ده ها نفر دیگر از حق پدری و مادری محروم شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
دلیری امامعلی، روزنامه‌نگار و بلاگر زندانی تاجیک، قراری دادگاه را که او را به 10 سال زندان محکوم کرد طولانی نامیده است و هفته پیش در ملاقات با همسرش زیتونه عنایتوا گفته است چنین حکم را انتظار نبود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. روزنامه‌نگار تاجیک ماه ایون امسال به اتهام صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 دستگیر و روز 17 اکتبر به 10 سال زندان محکوم شد. خودش و طرفدارانش حکم را بی اساس نامیدند. دلیل دادگاه برای تصدیق عیبنامه اعلان نشده است. در عین زمان وکیل مدافعی دلیری امامعلی از دادگاه شهر دوشنبه بازبینی حکم او را طلب کرده است. پیوندانش گفتند که عریضه 2 هفته پیش به دادگاه فرستاده شد، اما تا هنوز پاسخی نگرفتند. زیتونه عنایت و همسری روزنامه‌نگار زندانی میگوید در نامه جداگانه از رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته است برای آزادی شوهرش مساعدت کند. همصحبت ما میگوید که حالا زندگی خودش و کودکانش با نفقه بابا و بیبیشان تامین میشود که خیلی ناچیز است. او افزود که در پیش زمستان است، همه میدانند که مشکلی دهچند میشود، به جز از امیدواری دیگر چیزی نیست. قبلا همسر عبدالله غربتی، روزنامه‌نگار دیگر زندانی، از رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته بود که مانعی به محبس انداختنی شوهرش شود، اما پاسخ نگرفت. دیرتر دادگاه او را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. مرافعی دلیر امامعلی در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه و پسی درهای بسته گذشت. به جز از وکیل مدافع و بعضی خویشاوندان، دیگران به تالار مرافع راه نیافتند. یک منبع آگاه پیشتر گفته بود که دلیر امامعلی در سخن آخرینش از دادرس خواسته است حد کمترین جزا را تعیین کند، اما این پیشنهادش قبول نشد. حکم دلیر امامعلی که ماهای آخر با گزارش‌هایش درباره مشکلات مردم نام برآورده بود، واکنش‌های زیاد را به بار آورد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی قرار دادگاه را نادرست و ناعادلانه نامیدند. چند سازمان بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا آزادی فوری دلیر امامعلی و خبرنگاران دیگر زندانی را خواستند، اما عکسی صدای نشنیدند. در نیم سال اخیر و پس از حادثه‌های بدخشان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر در تاجیکستان بازداشت شدند. به جز از دلیر امامعلی، محمد سلطان به 7 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محبس محکوم گردیدند. کمیته دفاع از خبرنگاران بازداشت و محاکمه و زندانی شدن روزنامه‌نگاران را در تاجیکستان محکوم کرد.
کوی با برم مرواز برم من تنهایم بجانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خواستم دل شکستم آبی بستم کنم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم ببر یار وفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم دیر دیر تو را قهری تو را من نمیخوام
نورسی توجیک شکایت دارد که پسری نابالغش را برای بردن به سربازی شکار یا ابلاوه و در آن هنگام لاتکوب کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید شکایت را تحقیق میکند، هرچند الحال قضیه را رد یا تصدیق کرده نمیتواند. اما وزارت دفاع تاجیکستان که مسئول جلب جوانان به ارتش است ادعا دارد که در سال جاری یگان مورد استفاده از نحوه سرباز شکار صورت نگرفته است، زیرا جوانان اختیاری به صف ارتش سفربر می شوند. سازمان های دفاع از حقوق انسان می گویند در معرکه تیرماهی جلب جوانان به صف ارتش این اولین شکایت از جلب مجبوری به خدمت حربی است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و امبودسمن یا مسئول حقوق کودکان در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه تحقیق حادثه تلاش ابلاوه یا بازداشت و جلب مجبوری یک نورس 14 ساله در پایتخت کشور را آغاز کردند. این حادثه نیمه روز 30 اکتبر در نزد بنای شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه رخ داده است. بهادر میرزایف پدر کیان میرزایف 14 ساله به رادیو آزادی گفت که مادرش کیان را به مغازه برای خرید می فرستد و وقتی بازگشت نفری از داخل ماشینی 36 یورو به نزدش خوانده تلاش می کند باز دارد و به ماشین شناند، اما نورس از دست اون آدم رها شده به سوی فروشگاه می شتابد. در راه نفری دیگری با لباس ملکی مانع شده یورو به سوی ماشین کشاله می کند.
اون от испуга он стал кричать во весь голос.
Аз тарс писарам додо фарёд мекунад ва садояш то 500 метр шунида мешудааст. Сипас ин нафарон аз вай ҳуҷҷатҳояшро мепурсанд. Вай мегӯяд магар хонандаи синфи 8 бояд бо ҳуҷҷатҳояш гардад? Баъд писарам гуфтааст ки дар синфи 8-уми мактаби 54 мехонад ва ин нафарон сипас ӯро ҷавоб доданд.
Он сказал, назвал школу, где он учится, и они его отпустили.
Баҳодур Мирзоев афзуд, ки сипас ронандаи ин мошини 36 берун омада ба писарам мегӯяд, ки моро бубахш, иштибоҳ кардем. Вақте писарам ба хона баргашт, дар ҳолати стресси буд ва тӯли ду рӯз аз ҳуҷрааш берун намешуд. Гуфтааст, ки вақте ба назди мошин кашола карда бурданашон, нафаре ба тахта пушташ пайваста зарба мезад ва изи ин латукуб ҳанӯз дар баданаш дида мешавад. Ин ҳодиса дар рӯбарӯи бахши вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе рух додааст. Ба ин далел субҳи рӯзи дигар Баҳодур Мирзоев ба додситонии ин ноҳия номаи шикоятӣ менависад, ки нусхаи он дар дасти радиои Озодӣ низ қарор дорад. Субҳи 3 ноябр дар додситонии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки барои таҳқиқ ин шикоят ба бахши вазорати корҳои дохилии ноҳия фиристода шуд. Дар навбати худ дар ин идора гуфтанд, ки шикояти Баҳодур Мирзоев барои таҳқиқ ба худи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ирсол шудааст. Дар ниҳоят худи Баҳодур Мирзоев хабар дод, ки субҳи имрӯз масъули ҳуқуқи кӯдакон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо ӯ дар тамос шуда, барои баррасии шикояташ хостори дидор шудааст, вале бидуни ҳузури хабарнигорон. Хуршед Қурбоншоев, як масъули идораи озодиҳои шаҳрвандӣ, ки ба ҳимояи ҳуқуқҳои низомиён ва даъватшавандагон машғул аст, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки дар мавсими даъвати тирамоҳӣ ин нахустин муроҷиат аз Аблава будааст.
сол ман миқдори маош гуфта наметарам ин сол бо такрор мекунам ки якамо шумо дар ин бора гап зада истодед.
Вазорати мудофиаи Тоҷикистон низ мегӯяд, ки роҳандозии таблиғоти густурда дар бораи шароити хуби адои хидмати низомӣ дар сефи нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон сабаб шудааст, ки ҳоло бештари ҷавонон ихтиёрӣ барои хидмати низомӣ меоянд. Ба ин далел зарурати аблава низ аз байн рафтааст. Шерали Мирзо, вазири дифои Тоҷикистон, низ қабл аз оғози даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи артиш ба зерсохторҳояш дастур дода буд, ки аз истифодаи сарбозшикор ё наҳваи ғайриқонунии ҷалби ҷавонон ба сафи артиш худдорӣ кунанд. Аммо Шокирҷон Ҳакимов, ҳуқуқдони тоҷик, мегӯяд, ки бо вуҷуди таблиғоти густурда ҷалби ғайриқонунии ҷавонон ба сафи артиш, яъне аблава, идома дорад.
ба чунин хулоса омадам, мумкин аст, ки доираҳои муайян ҳамин корро низ ба як намуди бизнес табдил додаанд ва ғайри расмӣ аз комиссариати ҳарбӣ ба намояндагони мақомоти марбута, ки дар ин анҷоми чунин корҳои ғайриқонунӣ мусоидат мекунанд, шояд маблағ ё дигар чиз пардохт шавад.
бо ин ҳама вазорати мудофиаи Тоҷикистон пойфишорӣ дорад, ки ҳолатҳои сарбозшикор ё ҷалби маҷбурии ҷавонон ба артиш сурат нагирифтааст ва дурнамои сафарбаркунии ҷавонон ба сафи артиш беш аз 70% иҷро шудааст. Баҳодур Мирзоев, падари ноболиғи 14-сола Киян Мирзоев, мегӯяд, бо дар назардошти вуҷуди дурбинҳои назоратӣ дар пойтахти Тоҷикистон пайдо кардани гунаҳкорони талоши аблаваи писараш кори мушкили нест. вай афзуд, хостори муҷозоти ин нафарон нест, вале мехоҳад онҳо расман аз хонаводааш узрхоҳӣ кунанд.
хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад? акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд? ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед? пас ин шумора дар имо, вайбер, ватсап, телеграм барои шумост. коди 420 шумораи 724-053-959. коди 420 шумораи 724-053-959.
идораи мубориза бо маводи мухаддир ва ҷароими созмони милали муттаҳид мегӯяд, ки кишти кӯкнор дар Афғонистон дар муқоиса ба як соли гузашта 32% афзоиш ёфтааст. тафсилотро дар ин гузориш ман Муҳаммад Вафоризозода иро мекунам. дар гузориши нави ин идора, ки рӯзи 2 ноябр нашр шуд, омадааст, ки имсол дар масоҳати 233,000 гектар дар Афғонистон кӯкнор кишт шудааст, ки дар муқоиса ба як соли гузашта афзоиши чашмрас доштааст. ин нахустин гузориши идораи мубориза бо маводи мухаддир ва ҷароими созмони милали муттаҳид дар бораи кишти кӯкнор пас аз августи соли 2021, яъне оғози ҳокимияти Толибон дар Афғонистон мебошад. бар асоси ин гузориш, пас аз он ки Толибон дар моҳи апрел кишти кӯкнорро манъ карданд, қимати тарёк афзоиш ёфт ва аз ин тариқ даромади кишоварзон 3 баробар зиёд шуд. гузориш нишон медиҳад, ки кишоварзони афғон در سال 2021 از کشت تریاک 425 میلیون دلار فایده به دست آورده بودند، اما در سال 2022 این آمار به 1 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید 73% کوکنار در جنوب غربی افغانستان کشت کرده می شود. در گزارش آمده است که از 5.1% زمین های زراعتی در ولایت هلمند کوکنار کشیده شده است. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گزارش درباره افزایش کشت کوکنار در سال جاری نسبت به سال پیش را رد می کند. او روز سه‌شنبه به رادیوی آزادی گفت در کشت و کار و قاچاق مواد مخدر محدودیت ها جاری شده است و در حال حاضر در همه افغانستان یک بوته کوکنار هم کشت نشده است و نه اجازه داده می شود که کسی این بوته را کشت کند. اما گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می دهد که کشاورزان به خاطر حاصل امسال تا حد زیاد از سوی رهبری طالبان عفو شدند و حالا برای سال آینده باید در مورد کشت کوکنار تصمیم بگیرند. از سوی دیگر برخی کشاورزان افغان که نمیخواهند نام و منطقهشان در گزارش ذکر شود از طالبان میخواهند که پیش راه کشت کوکنار را بگیرند. یکی از آنها به رادیوی آزادی گفت حالا به خاطر که وقت کشت است باید پیش آن گرفته شود. اگر امسال هم پیشگیری نشود این افغانستان را به یک بحران سخت انسانی روبرو خواهد کرد. طالبان در حال به چالش پیشگیری از کشت کوکنار روبرو شدند که کشت آن برای سال آینده در ماه نوامبر یعنی همین ماه آغاز می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید اما مقدار تریاکی به دست آمده از کوکنار کاهش یافته است. گزارش می افزاید که در اوایل سال جاری بنابر خشکسالی از هر گکتر 26 کیلوگرم تریاک به دست آمده است، در حالی که سال گذشته 37 کیلوگرم بود. بر اساس گزارش در سال 2022 به مقدار 6200 تن تریاک به دست آمده است که نظر به سال 2021 10% کمتر است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد این را نیز گفته است که کوکنار کشت شده در افغانستان 80% کوکنار تمام جهان را تشکیل می دهد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در این گوشه شهر دوشنبه تقریبا نیم سال پیش به خبرنگاران رادیوی آزادی و نستایش ورمیا حمله کردند و دوربین و تلفن‌هایشان را هم ربودند. مقامات انتظامی میگویند تا کنون نتوانستند متهمان به جنایت را پیدا و دستگیر کنند. تفصیلات در پیشنهاد من علیشر ظریفی. خود وزیر امور داخلی وعده داده بود که حملگران به جزا نمیمانند.
مخصوصا همین حادثه‌ای که سر زده است، من چندین مرتبه در جلسه‌ها با سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه سپرش دادم که زیر نظر من میشوند، تفتیش میکنید، جستجو میکنید، دستگیر میکنید.
با گفته کارشناسان ظاهرا مقامات انتظامی خودشان نمیخواهند متهمان به جنایت را پیدا کنند.
هر یک حادثه هایی که یک کس یک نفر دیگر تحقیر کرده باشد، اگر و این تحقیر بخصوص اگر تحقیر نسبت زن ها رخ داده باشد، در یک روز دو روز علاقه اون آدم های گناهکار پیدا میکنند و در شبکه های اجتماعی اعلان میتیند که ما پیدا کردیم، و این خود نشانه اون است که در صورت ضروری اینها میتوانند که خیلی تیز کار کنند، خیلی تیز پیدا کنند جنایتکار. ولی در حالتی که خواهشی پیدا کردن جنایتکار، خواهشی پیدا کردن گناهکار وجود ندارد، در این حالت بهانه خیلی زیاد می شود.
خبرنگارانی که جبر دیدند از جریان تفتیشات راضی نیستند.
در دوام دو ماه اول بعد رخ دادن حادثه مقامات گفتند که پرونده جنایی گشادند، ما رو چند بار دعوت کردند و بیانات گرفتند، پرسش گذراندند و بار آخری که من در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا دو بودم آنجا گفتند که مهلت تفتیش پیشکی دو ماه است و پرونده رو به ارخی و یا به بایگانی میفرستند. بعد از این دیگر ما درباره تفتیشات دیگر چیزی نمیدانیم و ما هم چیزی نگفتند.
مفتش پرونده از شرح پرونده خودداری کرد و به رادیو آزادی گفت که در این باره فقط با وکیل دفاعی خبرنگاران صحبت میکند. روشن نیست پرونده چی روز و اسرار دارد که مفتش از گفتنش میهراسد. در نیم سال گذشته در تاجیکستان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 3 نفر آنها محکوم به زندان شدند. همه آنها پس درهای بسته محاکمه شدند. کارشناسان این را فشار به جامعه خبرنگاری می شمارند.
بدون شک پس درهای بسته برگزار نمودن مرافعه های سعودی ضمن بررسی پرونده های جنایتی گویا ژورنالیستان پدیده و ظهورات خوب نیست و برعکس از نبودن اراده سیاسی گواهی می دهد به فعالیت کسبی ژورنالیستان و عموماً فعالیت اینتلیکتوالی و ایجادی تأثیر منفی می رساند.
سازمان های حامی حقوق و مثل دیدبان حقوق بشر، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سفارت های کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند فشار و تهدید به خبرنگاران و بازداشت و زندانی کردن آنها را بس کند.
شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ بشنوید.
اشتراک 12 ورزشکاری تاجیک در مسابقه بین المللی جودا باکو گرند سلم در پایتخت آذربایجان. مبارزه برای مدال های قهرمانی فوتبال تاجیکستان و در لیگ عالی ماندن ادامه دارد. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقه بین المللی جودا باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار می شود، تاجیکستان را 12 ورزشکار در رقابت ها میانی مردان نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در این مسابقه انعنوی اشتراک بیش از 360 ورزشگر از 61 کشور 5 قاره دنیا در نظر است. مسابقه از روی 14 درجه وزنی 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می گردد. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 12 ورزشگر داخل است. مسلم کریمبیکف، محمد محمدی زاده، کیومرس نورف، مولا رجب خلیفایف، بهروز خواجه‌زاده، ابوبکر شیرف، سامان محمدبیکف، کامران شاه استاپیریان، جهانگیر مجیدف، امام رضا انورزاده، رحمت الله میرزایف و تیمور رحیموف. به غالب در هر یک وزن 5000 یورو، برای جای دوم 3000 یورو و برای جایهای سوم 1500 یورویی تقدیم می‌گردد. بجز از مدال و جایزه های مالی، شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی جودا و فهرست المپی می گردند. خبر دیگر، بازی های دور 19 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در گروه های A و B نتیجه گیری شدند. در گروه A دسته خطلانی باختر در میدان خود کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 4-3 مغلوب کرد. اصل دین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در دور نوبتی در میدان خود یکی از حریفان خود را که همچون حریفی که برای جایگیر شدن در جایهای نمایان مبارزه برای قبول کرد. باید گفت که بازی بسیار تیزتون و شوق‌آور گذشت و اون کمون هایی که پیشتر در دسته های ما جایگیر بودند اونها رو ما به نظر گرفته و دوری 18 رو که تنفس بود از فرصت استفاده بردم مشخوی دو مرتبه گذرانده بازینگران با این بازی برای یک سطح درکاری آورده رسوندیم و نتیجه اون بود که امروز بازینگران ما بازی خوب نشان داده در این بازی دست بالا شدند.
بازی دیگری دوری 19 هم در گروهی ا میانی دسته های روشن کلوب و خوجند شهری خوجند با حساب مساوی 3-3 خاتمه یافت. در گروهی ب دسته ریگر تدزی ترسونزاده در سفر تیم فیسکندی واسه را با حساب 1-0 شکست داد. بازی دیگری دوری 19 هم در این گروه میانی دسته های اسخطه خوجند و روشن ظفرآباد با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. از روی نتایج مرحله اول 5 دسته بهترین در گروه ا در یک دوره بازی کرده در جدول مسابقات جای های از یکم تا پنجم را اشغال می کنند. 5 دسته باقی مانده در گروه ب در یک دوره بازی کرده جای های از ششم تا دهم را اشغال می نمایند و برای نگاه داشتن موقعشان در لیگ عالی تلاش می ورزند. دو دسته ای که در جدول جای های آخر را می گیرد به لیگ اول می گذرد. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی دسته استقلال دوشنبه با کسب 39 امتیاز در جای اول است. تیم خطلانی باختر با کسب 31 امتیاز در جای دوم و دسته روشن کلاب با کسب 29 امتیاز در جای سوم قرار دارند.
بازار عمده فروشی شغین در شهر آستانه پایتخت قزاقستان. اینجا مکان دریافت و کار و درآمد برای ده ها مهاجر تاجیک است.
در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم.
حمزه بابایف شهروند 35 ساله تاجیکستان مدت پیش به آستانه آمد، میوه می فروشد و گاه ها بارکشانی هم می کند. حمزه پیشتر در روسیه کار می کرد. چند سبب او را مجبور کرد که مکان کارش را عوض کند.
پیش روسیه ما سوچ می رفتم. خب اوجا ما چخی گون کم تر اویلی که زیاد ها سوزه. اما مسئله اویلی که ایجا شخی کم تر کم ها قزاقستان. می شو سوزه. ایجا همی قش خوب های که همی ملی سوش گام می تیم تر.
حمزه بابایف در روسیه ماهانه تا 70,000 روبل پیدا می کرد. حالا در قزاقستان 40,000 روبل کار می کند. دیگر مهاجران تاجیک هم میگویند درآمد آنها در قزاقستان کم است ولی فشارها نیز کمتر.
روز باشم دست و سیست و شید باشم کرد. اما ما استرکاده هم چی میکنم؟ ای پکت کار میکنم دا دکی میکنم. کار میکنم بچه ها را میتون کنم. کار میکنم قطع بچه ها بسیاره. مثلا در استرکا 100 نفر باشم، 100 نفرش 80 نفرش بجی کنم. اکما وقت مادم اینجا فرقش کلون شد. اینجا تورش ساز بود، این بعد ملی سواش غم نمید و خوکا ترپسکش نغز بود، بعد براجدن سکرتیم.
قناعتمندی نسبی مهاجران در حال است که سالانه چندین نفری آنها برای نقض قاعده های بود و باش از قزاقستان اخراج می شوند. ماه ایون امسال 48 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از قزاقستان رانده شدند. مهاجران تاجیک در پایتخت قزاقستان بجز از بازار در ساختمان هم کار میکنند. بعضی آنها بعد اخراج از روسیه مجبور شدند که به قزاقستان بیایند. از جمله کامران رجبزاده که در 5 سال آینده حق ورود به روسیه را ندارد.
روسیه مثال نسبت به قزاقستان خیلی مثال چون پیشتر های مثالی گرد سومش هم مثالی گرد سوستر های وضعیت مثال اگر نشد دکمنتاتیش به حد مثال خیلی نید مثال کلی کلون در کار خیلی سر دکمنت نداشته مثال دپارتاتی کدن ما خیلی به همینجا مجبور شده مثال جمعه دید.
یک استاد در کاره که
مهاجران تاجیک در آستانه تلاش میکنن سرجم باشن، از جمله به واسطه گروه ها در شبکه واتساپ. عبدالوهاب تاجیف یکی از فعالان مهاجران میگوید آنها کوشش میکنند مهاجران تاجیک در حالتی دشوار تنها نمانند. شماره مهاجران تاجیک در شهر آستانه معلوم نیست. خدمات مهاجرت تاجیکستان ماه ایول امسال گفته بود در قزاقستان 10,500 مهاجر تاجیک زندگی میکنند، اما به گفته همصحبتان ما این شماره بیشتر و در حال افزایش است.
جوانی ها
بد نشان ماند تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از درد عشقی تو در دلی من نشان
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکارانی تاجیک در اولین قهرمانی آسیا آید به محاربه‌های آمیخته هوسکاری که از 27 تا 30 اکتبر در دوشنبه دایر گردید با کسب 35 مدال، 9 طلا، 8 نقره و 18 برنجی میانی 15 کشوری اشتراک کننده این مسابقات غالب شدند. در این مسابقات قطعوی که تحت سرپرستی فدراسیون بین‌المللی محاربه‌های آمیخته دایر گردید، بجز از ورزشکاران تاجیک، نمایندگان از افغانستان، بحرین، عراق، کره جنوبی، قزاقستان، لبنان، مغولستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اردن، هندوستان، ژاپن و ایران اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته مقام دوم را منتخب قزاقستان با کسب 25 مدال صاحب شد. منتخب بحرین با کسب 10 مدال مقام سوم را از آن خود کرد. در رقابت های انفرادی 4 مدال طلا را به منتخب تاجیکستان محمد صلاح الدینف، اکرم ازاقف، منوچهر ریزایف و مسعود آدینایف در مسابقه میانی بزرگسالان آوردند. اینچنین ورزشکاران تاجیک در سبقت نورسان 5 مدال طلا گرفتند. واحد زاهدزاده، اتابک رجبف، عمرانجان منصورف، عمر سفرف در رقابت ها بین پسران و مونیسا رحمان و میانی دختران با مدال های طلا سرفراز گشتند. محمد شاه یسویف، یکی از پایه‌گذاران محاربه های آمیخته در تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فدراسیون ملی محاربه های آمیخته سال 1996 تأسیس یافته است. آقای یسویف افزود:
مربیان خوب در اطراف همین فدراسیا جمع شدند، ورزشگران بهترین رو جمع کرده یک دسته منتخب تشکیل نمودند. بعدن در مسابقات آسیایی بین المللی این چنین اشتراک داشتند و جای های نمایان رو صاحب شدند. چه خیلی که امروز من نشان دادند ورزشگران تاجیک نسبت سالهای گذشته پیشروی رو حس کرده ایستادند و از دیگر ورزشگران برای خود تجربه آموزی کردند.
در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان که از 1 تا 12 نوامبر در پایتخت اردن شهر عمان برگزار می شود، تاجیکستان را 8 ورزشکار، 5 مرد و 3 زن نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان، در رقابت ها میان مردان خسرو خان رحیموف، بهادر عثمانوف، شباس نعمت اللهیف، نوروز جفایف و محمد ابرار دینوف اشتراک می کنند. بهادر عثمانوف، مشتنی معروف تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیدستم چه خیلی دستگیری است. تیاری ساز بود. کوشش میکنیم اونجا مدال بیاریم.
در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در سبقت زنان روح افزا حق نظر و میجگان سمد و شایره زلقینر و شرکت می‌ورزند. طبق برنامه مسابقات قهرمانی بوکس آسیا از 1 تا 7 نوامبر قوازمایی‌ها در دورهای مقدماتی و چهاریک فینال، روزهای 9 و 10 نوامبر قوازمایی‌های نیمه نهایی و روزهای 11 و 12 نوامبر قوازمایی‌های نهایی دایر خواهد شد. ضمناً ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا همگی 20 مدال، 4 طلا، 3 نقره و 13 برنجی به دست آوردند.
در مسابقه بین المللی جودو باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان شهری باکو برگزار می شود، تاجیکستان را 12 ورزشکار در رقابت ها میانی مردان نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه عنعنوی اشتراک بیش از 360 ورزشکار از 61 کشور 5 قاره دنیا در نظر است. مسابقه از روی 14 درجه وزنی، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می‌گردد. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 12 ورزشکار داخل است. مسلم کریمبیکف، محمد محمدی زاده، کیومرس نورف، مولا رجب خلیفایف، بهروز خواجه‌زاده، ابوبکر شیرف، سامان محمدبیکف، کامران شاه استوپیریان، جهانگیر مجیدف، امام رضا انورزاده، رحمت الله میرزایف و تیمور رحیموف. تیمور رحیموف که در ریتینگ یاردبندی جهانی جودو مثل پیشین در مقام اول است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون وی در هیئت دسته منتخب جودوی تاجیکستان در باکو گرند سلم شرکت خواهد کرد. آقای رحیموف افزود:
من چخلی که در پیش گفته بودم و نقشه هایی که موندگیم، ارزو و حوث هایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم. همین خطاگیه که در اینجا شد اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنیم و امیدوارم خوبتر بازمی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
با غالب در هر یک وزن 5000 یورو، برای جای دوم 3000 یورو و برای جایهای سوم 1500 یورویی تقدیم می‌گردد. بجز از مدال و جایزه‌های مالی، شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی جودو و فهرست المپی می‌گردند. دسته منتخب فوتبال روسیه با تیم‌های ملی تاجیکستان و ازبکستان ماه نوامبر دو بازی دوستانه برگزار می‌کند. فوتبالبازان روسیه 17 نوامبر با منتخب تاجیکستان در دوشنبه و 20 نوامبر در تاشکند با منتخب ازبکستان بازی خواهند کرد. ضمناً منتخب روسیه تحت رهبری والری کارپین در بازی آخرینش بر منتخب قرغیزستان در بیشکک با حساب 2-1 پیروز شده بود. باید گفت که منتخب روسیه با تصمیم فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، از حق شرکت در لیگ ملی اویفا، سازمان فوتبال اروپا و بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 با منتخب لهستان یا پولش محروم شده بود. اینچنین در مسابقات انتخابی قهرمانی اروپا 2024 اشتراک نمی کند. دسته منتخب تاجیکستان باشد تحت رهبری پیتر سیگرد، متخصص خارواتی، ماه سپتامبر امسال در مسابقه 48 بین المللی کینگز کاپ تیم ملی مالزی را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 3-0 شکست داد و برنده جام شاه در تایلند شد. به گفته سرمربی منتخب تاجیکستان پیتر سیگرد، اشتراک در جام شاه در تایلند یک دوره آمادگی دسته به مرحله نهایی جام آسیا 2023 محسوب می شد. در واقع دسته منتخب تاجیکستان ماه ایونی سال روان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F در بیشکک قرغیزستان غالب گردید و باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. در همین حال منتخب تاجیکستان در ریتینگ یا رده‌بندی فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، در بین 211 کشور در جای 108 قرار گرفته است. منتخب روسیه باشد جای 33 را کسب کرده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان آمادگی را به بازی های دوستانه با منتخب روسیه نایب قهرمان اروپا شروع کرد. سرمربی تیم ملی کشور پیرو واحدف جهت آمادگی به بازی های دوستانه مقابل منتخب روسیه 16 بازیگر، 2 دروازه‌بان و 14 بازیگر میدانی را از باشگاه های فوتزال کشور استقلال، سورو کمپانیا، سپر و استرافشان دعوت نموده است. بازی های دوستانه میانی تیم های ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه روزهای 7 و 8 نوامبر در قصر تنیس و نمودهای ورزش آبی مجمع اونیورسالی ورزشی شهر دوشنبه دایر میگردند. باید ذکر نمود دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که ماه سپتامبر امسال در جام آسیا در کویت در گروه بی جای دوم را گرفت، به دور 4/1 نهایی راه یافت، ولی منتخب تاجیکستان در 4/1 فینال از تیم ملی تایلند مغلوب شد و در بین 5 دسته بهترین قاره جای گرفت. دسته منتخب جوانان تاب ساله فوتبال تاجیکستان طبق قرعه کشی مرحله نهایی جام آسیا 2023 که 26 اکتبر در تاشکند دایر گردید در گروه سی با دسته های کره جنوبی، اردن و عمان بازی میکند. مرحله نهایی جام آسیا 2023 میانی منتخب های جوانان تا 20 ساله از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان برگزار می شود. بر اساس قرعه کشی 16 دسته اشتراک کننده مرحله نهایی به 4 گروه 4 دسته تقسیم شدند. گروه A ازبکستان، اندونزی، عراق و سوریه. گروه B قطر، استرالیا، ویتنام و ایران. گروه C کره جنوبی، تاجیکستان، اردن و عمان. گروه D عربستان سعودی، ژاپن، چین و قرقیزستان. از روی نتیجه گیری مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2023 میانی جوانان 4 دسته بهترین به جام جهان که سال آینده در اندونزی برگزار می شود راحت می گیرند. در واقع دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهلی دین توردیف که در مرحله انتخابی جام آسیا در گروه A در دوشنبه غالب شد، به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. دسته فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان تیم کوکتاش رودکی را از روی پنالتی با حساب 5-4 مغلوب کرد، بار نهم برنده جام تاجیکستان گردید. بازی نهایی میانی باشگاه لیگ عالی استقلال و دسته لیگ اول کوکتاش 29 اکتبر در ورزشگاه پختکاری شهر باختر با حضور 6,500 تماشابین برگزار شد. زمانی اساسی دیدار با حساب 2-2 خاتمه یافت. در 30 دقیقه زمانی اضافه نیز حساب تغییر نیافت. دسته غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. در زدن ضربه های 11 متری کاری فوتبالبازان استقلال آمد کرد و آنها با حساب 5-4 غالب آمدند. با دسته غالب استقلال جام تاجیکستان، مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 30,000 سومانی سپرده شد. به فینالیست کوکتاش مدال های نقره و 20,000 سومانی تقدیم گردید. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته کوکتاش ناحیه رودکی پیش صف مسابقات لیگ اول برای سال آینده در لیگ عالی بازی کردن تلاش دارد. آقای اورونوف افزود:
حالا دسته هم از جهت انفراساختار، هم از جهت حیات خود، هم از جهت تامینات مالیوی در میان دسته لیگ اولی برآمد کنند که راهبریت دسته از آمادگی خوب داده ایستادن. امسال آنها نقشه دارند که صاحب راحت شوند و میان دسته لیگ اولی برآمد خواهند کرد.
مسابقه برای جام تاجیکستان بار 31 صورت گرفت. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 9 بار استقلال جام تاجیکستان را به دست آورده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
جب سر سری کشته کشتای باب در میدان ارغشته رقصی از پیسم من دشتی بزه بای همچین اینگه کشتای مرا کشته
چوبندازه جب سر